آماده سازی به منظور حضور در جام جهانی با دو گل کریم انصاری فر برابر تیم ملی توگو به پیروزی دست یافتند. تیم ملی ایران پس فردا برای برگزاری دومی مسابقه تدارکاتی با میزبان جام جهانی عازم کازان می شود و سه شنبه آینده برابر تیم ملی روسیه قرار می گیرد. در نشستی مسئولان فدراسیون شنا، شیرجه و واترپولو کشوران و ایتالیا تفاهم نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم نامه را پائولو باریلی رئیس فدراسیون ایتالیا و نایب رئیس فدراسیون جهانی و محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا ایران امضا کردند. رضوانی در این باره صحبت کرد.
از لحاظ دانش مربیگری، برنامه‌های تمرینی در هر سرشته شناشیجه واترپولو ان شاءالله ما از فدراسیون ایتالیا استفاده خواهیم کرد، از دانش مربیانشون، از تیم‌های ورزشیشون. اعزام تیم‌های ملیمون به اونجا برای برگزاری اردو، رایزنی‌های صورت گرفته برای استفاده از مربیان مختلف برای کلینیک‌های مختلف و اتفاق بسیار خوبی که رقم خورد حضور جناب آقای باریلی در خدمت وزیر محترم ورزش جناب آقای دکتر سلطانی و نگاه‌های ویژه ایشون به ورزش‌های پایه. امیدوارم با یک برنامه‌ریزی مناسب شنای کشورمون به سطح قهرمانی اول در آسیا و جهان بتونه دست پیدا کنه. کار سختی است، برنامه می‌خواد، برنامه بلند مدت می‌خواد، ولی امیدوارم این اتفاقات بیفته.
رقابت‌های فوتبال جام جهانی زیر 17 سال امروز در هند آغاز می‌شود. تیم کشورمان که در این مسابقات با تیم‌های گینه، آلمان و کاستاریکا همگروه در نخستین بازی خود فردا به مسافه تیم گینه می‌رود و از هفته پنجم لیگ برتر واترپولو کشور امروز تیم نفت و گاز گچساران با نماینده اصفهان، سایپا تهران با نیروی زمینی و تیم نفت امیدیه با نوفلا دیدار می‌کنند. این بود خبرهای ورزش.
رامسر با بیش از 380 میلیمتر بیشترین سهم بارش‌های چند روز گذشته را به خود اختصاص داد. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، رودسر و انزلی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. اما این سازمان در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش دمای هوا پیش بینی کرده است.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:59 دقیقه است. از توجه و همراهی شما هموطنان گرامی با بخش خبری نیمروزی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
مجله خبری، کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. هموطنان عزیز سلام، روزتون بخیر. با برنامه مجله خبری در خدمت شما هستیم. مهمترین رخدادهای ایران و جهان اسلام در هفته‌ای که گذشت رو در این برنامه مرور خواهیم کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشاره به منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی از برگزاری همه‌پرسی در منطقه کردستان عراق خاطرنشان کردند. آمریکا و قدرت‌های خارجی غیر قابل اعتماد و به دنبال ایجاد یک اسرائیل جدید در منطقه هستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق را خیانت به منطقه و موجب تهدید آینده آن خواندند و با اشاره به عوارض دراز مدت این اقدام برای همسایگان تاکید کردند ایران و ترکیه باید در مقابله با این حادثه هر اقدام ممکن را انجام دهند و دولت عراق نیز باید در این قضیه به صورت جدی تصمیم گیری و اقدام کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار خانواده شهید محسن حجاجی با اشاره به تلاش‌های فراوان دشمنان برای بازگرداندن ملت و به ویژه جوانان از راه جهاد و شهادت و به فراموشی سپردن امام و گم کردن خط روشن انقلاب افزودند، در چنین شرایطی مجذوب بودن دل‌های بخش زیادی از جوانان به مفاهیم انقلابی حیرت انگیز است و اگر کمیت و کیفیت جوانان انقلابی از دهه 60 بیشتر نباشد شد کمتر نیست.
خدای متعال این جوان رو بزرگ کرد، عزیز کرد، نماد کرد تا نشون بده که نسل جوان امروز اینجوری هست. خب این نه امام رو دیده بود، نه دوره جنگ رو دیده بود، نه دوره انقلاب رو دیده بود. اینجور مخلصانه، صادقانه در پی جهاد فی سبیل الله حرکت میکنه، تلاش میکنه، التماس میکنه، از خدا میخواد، از امام رضا میخواد، از پدر مادر میخواد، برای اینکه این اجازه رو بدن و کمکش کنن. این آیت الهیست، این آیت خدا، این نشان دهنده همین معجزه انقلابه که به حمدالله این معجزه در جریان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و دستاندرکاران حج، حفظ امنیت، عزت و احترام حجاج را از جمله دلنگرانی‌های مهم خود خواندند و افزودند بر اساس گزارش مسئولان، حجاج امسال از حفظ احترام و عزت خود در اغلب موارد راضی بودند، اگرچه برخی موارد تخلف نیز گزارش شده که باید پیگیری شود. سرپرست زائران ایرانی خانه خدا وضعیت حج امسال را مطلوب ارزیابی کرد. حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر راه اندازی سفر عمره را نیز به پذیرش خواسته های ما از طرف سعودی و انعقاد تفاهم نامه در این زمینه مشروط کرد.
در مجموع ارزیابی ما از حج امسال ارزیابی مثبتی است. ما در شعاری هم که انتخاب کرده بودیم، حج معنویت اقتدار ملی و همبستگی اسلامی، دقیقا این رو لحاظ کرده بودیم. اشاره ای که مقام معظم رهبری به بعضی از تخلفات داشتن چون باید پیگیری بشه، همونجا ما معترض بودیم، اعتراض کردیم، به مسئولین مربوطه منعکس کردیم، اونا هم قول دادن که دنبال کنند و بعدش هم مراعات شد. مثلا در یکی دو روز این مچمندهای الکترونیکی رو از زائرین گرفتن. خب ما به اینا منتقل کردیم که آخه این چه کاری شما میکنین، ما این رو برای حفظ امنیت و حجاج آماده کردیم و نقشش هم برای شما معلومه، قبلا هم آوردین، شما دیدین این موارد رو. خب اینا اقدام کردن، وزیر حج اقدام کرد و بعد بلافاصله بعد از یکی دو روز به ما برگردوندن. عمره رو ما تا شرایطمون قطعی نشه فعلا نمیتونیم قول قطعی به مردم بدیم. بستگی به این داره که مثل حج اگر یک تفاهم نامه جدی که تضمین کننده خواسته های ما باشه اگر اتفاق بیفته، انشاءالله میشه قولش رو داد.
وزیر کشور از اضافه شدن دو نقطه مرزی دیگر برای تردد زائران اربعین خبر داد. آقای رحمانی فضلی گفت بر اساس مذاکرات مقدماتی با مسئولان عراقی، امسال علاوه بر مبادی خروجی سالهای قبل، دو مرز دهلوران و خسروی نیز در نظر گرفته شده که در حال مذاکره برای نهایی کردن آن هستیم.
در خصوص موضوع اربعین، ما تلاشمان بر این بوده که هم در حوزه زیر ساختا تدارک و پشتیبانی و هم در حوزه ایجاد مرزهای جدید برای اینکه بتونیم با سهولت و روانتر جابجایی را صورت بدیم، اقداماتی از سال قبل دست اجرا و پیگیری بود. در حوزه مرزها با مذاکراتی که ما با دولت عراق داشتیم، بنا رو بر این گذاشتیم انشالله دو معبر جدید، هم دهلوران و هم خسروی را در مذاکرات ما مرتب داشتیم. اونها هم تا الان با این مسئله موافقت کردن. البته شرایط داخلی عراق خیلی مهم و مؤثر است در تصمیم نهایی، ولی ما آمادگی لازم رو داریم و اعلام هم کردیم اگر کمک هم لازم باشه میتونیم به دولت عراق داشته باشیم و به استانهای همجوار، که انشالله ما هم از مهران، هم از چذابه و شلمچه و هم انشاءالله از خسروی و دهلوران امسال بتونیم زوار عزیزمان را با راحتی و با سهولت انشاءالله عبور بدیم.
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور، بخش‌های دیگری از سند مراودات علمی بین‌الملل تصویب شد. در این جلسه همچنین مقرر شد کارگروهی برای نظم‌دهی به کنکور تشکیل شود. آقای مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
بحث اصلی ما ادامه تصویب سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران هستش. ما تو این سند در حقیقت برای ارتقاء کیفیت مجموعه علمی کشور و همینطور مسائل مختلف مرتبط با تعاملات بین المللی در عرصه علم و فناوری نکات و اجزایی رو تعیین کردیم که بخش به بخش داره در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب میرسه. انشاءالله امیدواریم بعد از اتمام و ابلاغ این سند، انضباط و انسجام در ارتباطات علمی گوناگون دانشگاه هامون و مراکز تحقیقاتی داخلیمون با خارج از کشور و همینطور صیانت از مجموعه علمی کشور، چه در بخش نیروی انسانی و چه در بخش‌های مرتبط با زیرساخت‌های علمی کشور اتفاق بیفته.
طرح سلامت معنوی در 100 بیمارستان با پیشبینی 15,000 پرستار، مدیر پرستاری و بهیار در حال برگزاری است. این طرح تا 3 سال آینده در همه بیمارستان‌های کشور اجرا خواهد شد.
طرح سلامت معنوی یک طرح موفقی استش که با همکاری ستاد اقامه نماز و وزارت بهداشت برگزار میشه. هدف از طرح یکی آشنایی کادر پرستاری و بیماران با احکام و آداب اقامه نماز در شرایط خاص، دوم آسانسازی اقامه نماز برای بیماران با تجهیز اتاق به امکانات و اقلام عبادی. در بیمارستان ها بعضن افراد متدین و همه عزیزانی که اهل نماز هستن بر این باور بعضن بودن که در شرایط خاص که در بیمارستان هستن نمازشون رو بعدن اعاده بکنن، اما میدونیم که دستور عملی که خداوند متعال برای همه انسان های مسلمان قرار داده در طول مدت عمرش میگه یک بار حج تمتع برید به شرط سلامت جسمی و استطاعت مالی کفایت میکنند. در مورد خمس میفرماید سالی یک بار اگر اونم به شرط اضافه بودن مالتون خمس داده شود کفایت میکنه. ما در مورد همین، اما در مورد نماز نه. در سال 94 ما 60 بیمارستان دولتی رو پیشبینی کرده بودیم. در سال 95 ما 100 بیمارستان رو، بیمارستان دولتی رو پیشبینی کردیم که 12,000 نفر پرستار دور دیدن. در سال 96 100 بیمارستان دیگری رو هم ما پیشبینی کردیم که 15,000 نفر پرستار، بهیار و کادر پرستاری این دور دیدن و خواهند دید. اون چیزی که بازخورد در بیمارستان های متعدد ما گرفتیم نشان دهنده رضایت بسیار بالای بیماران هستش. ما حدود 1,000 استاد در سرتاسر کشور داریم برای دوره های آموزشی. بین این اساتید تعدادی از اساتیدمون اساتید مخصوص طرح سلامت معنوی هستند. غیر از این عزیزان طلبه، ما پزشک متخصص استاد هم داریم. اخیراً دوره‌ای که در استان همدان برگزار شد، آقای دکتر قربانی متخصص اطفال در بیمارستان بهارلو که خودشون زمینه بسیار قوی و محکمی در این مورد دارن، به عنوان استاد مدعو بودن که در اونجا ازشون استفاده کردیم.
درود به شما شنوندگان گرامی، این برنامه مجله خبری است که تقدیم شما می شود. نخست وزیر عراق در پی درگذشت جلال طالبانی، رئیس جمهور سابق عراق، در این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. حیدر العبادی همچنین دستور داد پیکر رئیس جمهور سابق که برای درمان به آلمان سفر کرده با هواپیمای اختصاصی به عراق بازگردانده شود. جلال طالبانی که در میان مردم کرد به مام جلال معروف بود، 5 سال پیش دچار سکته مغزی شده بود و پس از آن همواره درگیر عوارض این سکته بود که سرانجام در آلمان درگذشت. وی هفته پیش برای ادامه درمان به این کشور سفر کرده بود. رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پیام‌های جداگانه درگذشت جلال طالبانی را به دولت و مردم عراق تسلیت گفتند.
وقت كان يوم التاسع من نيسان عام 2003 واحده من تلك اللحظات الفاصله في تاريخ العراق.
جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق، این سیاستمدار کهنه‌کار و کرد عراقی در سال 2005 به عنوان نخستین رئیس جمهور غیر عرب در تاریخ نوین عراق انتخاب شد. موضع گیری های مثبت طالبانی در حفظ وحدت و یکپارچگی عراق و تلاش های بی‌وقفه وی در حل مشکلات سیاسی موجب شد تا مجلس عراق برای دومین بار او را در سال 2010 به سمت ریاست جمهوری انتخاب کند. مرحوم طالبانی در سال 1975 میلادی و پس از یک سری اختلافات با حزب دموکرات کردستان، حزب جدیدی به نام اتحادیه میهنی را پایه‌گذاری کرد تا جنگ خود را با رژیم بعث عراق ادامه دهد. مواضع ضد بعثی طالبانی و روابط خوب وی با جمهوری اسلامی ایران موجب شد تا صدام در سال 91 میلادی حکم اعدام طالبانی را صادر کند. این سیاستمدار با سابقه کردستان پس از سرنگونی رژیم صدام، روابط خود را با مرجعیت دینی نجف و احزاب شیعه و سنی عراق تقویت کرد و به عنوان یکی از حامیان سرسخت وحدت در عراق معروف شد. با درگذشت جلال طالبانی، نه فقط منطقه کردستان بلکه کل عراق شخصیتی میانه‌رو و حامی وحدت و یکپارچگی عراق را از دست دادند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
پلیس مذهبی مالزی با برهم زدن مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام تعدادی از عزاداران حسینی را بازداشت کرد. در کشورهای بحرین، مصر و کشمیر نیز شیعیان برای برپایی مجالس سوگواری با محدودیت‌های زیادی مواجه بودند.
عزاداران حسینی که به جرم اقامه عزا برای سالار شهیدان دستگیر شدند. این روزها که در کشورهای مختلف جهان شوری حسینی برپاست و مسلمانان در کنار هم عزادار پسر رسول خدا هستند، در مالزی اما پلیس مذهبی این کشور با برهم زدن مجلس عزای حسینی در منطقه جوهور 21 نفر را دستگیر کرد. شبکه های تلویزیون مالزی هم با پخش خبر مربوط به این دستگیری از ضبط برخی اموال موجود در محل عزاداری خبر دادند.
سه نفر از افراد دستگیر شده تابعیت سنگاپوری دارند و بعضی از آنها کارمند دولت هستند. بازجویی از این افراد ادامه داره و در دادگاه شریعت به جرم آنان رسیدگی میشه.
این نخستین بار نیست که مالزی از برپایی مجالس عزاداری جلوگیری میکند. تقریبا هر ساله در ایام محرم پلیس در مناطق مختلف از جمله کوالالامپور با برهم زدن این مجالس تعدادی را دستگیر و دادگاهی میکند. پلیس همچنین در روزهای گذشته با برهم زدن مجلس عزاداری گروهی از مسلمانان و دانشجویان عراقی در منطقه سلانگور عده‌ای از آنان را دستگیر کرد. حسین بختیاریان، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجهتان به برنامه مجله خبری. با آرزوی تجلیل در فرج منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از حضورتان خداحافظی میکنم. عصرتان بخیر و خدا نگهدار.
یا مولا یا عباس آره، یا مولا یا عباس آره.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
رادیو معارف.
جدول پخش برنامه‌ها، دریافت برنامه‌های پرشنونده و قطعات آوایی.
رادیو معارف.
خورشیدی و بر شانه خورشید رفتی، فریاد می‌زد آسمان، نور علی نور.
انجمن شعر طلاب، مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می کند. چهارمین جشنواره بین المللی شعر حوزه اشراق، به زبانهای فارسی، عربی، ترکی، اردو، اسپانیولی و انگلیسی. مهلت ارسال اثر 30 مهر ماه 1396.
خوشبختانه امروز شعر خوب هم کم نداریم. شعرهای خوب، شاعران دینی، آیینی، شعرهایی که در باره مسائل گوناگون شعر میگن، شعرهای خوب میگن.
اطلاعات بیشتر و ارسال اثر در سایت www.ishraq.ir.
بعد از ظهر شما به خیر مردم عزیز و شنونده های محترم شبکه رادیوی معارف. در بعد از ظهر جمعه 14 مهر ماه و 15 محرم الحرام در خدمت شما عزیزان هستیم و با بخش سوم برنامه‌های این رسانه دینی داریم لحظه ها رو سپری میکنیم انشاءالله که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. آقایی که تازه به جمع ما پیوستی، در خودروی خودت داری صدای ما رو میشنوی، خانم خانه‌دار و کسانی که در محل کارتون با رادیو معارف همراه هستید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. جدول پخش برنامه ها رو از این لحظه تا ساعت 18 براتون خیلی سریع بخونم و زمانش رو اعلام بکنم تا شما هم بتونید زمان خودتون رو مدیریت کنید برای اینکه برنامه مورد علاقه خودتون رو بشنوید. برنامه دیدگاه تا لحظاتی دیگه تقدیمتون خواهد شد. این برنامه رنگ و بوی برنامه تخصصی رو داره و موضوعش هم بررسی دیدگاه فقهای شیعه درباره مقوله جمعیت هست و طبیعتاً مورد توجه روحانیون، طلاب، اساتید دانشگاه در رشته‌های فقه و حقوق و آنچه که به مباحث فقهی مربوط میشه قرار خواهد گرفت و شما دوستان عزیز هم میتونید بشنوید تا لحظات دیگه. ساعت 3:30 برنامه قصه های قرآن رو براتون پخش میکنیم. صحبت های حجت الاسلام دهشیری رو خواهید شنید از برنامه های به اصطلاح شنیدنی و خوبی هست که عموم شنونده ها میتونن از اون استفاده بکنن. قصه های قرآن ساعت 3:30. رأس ساعت 16 برنامه زنده روبه خورشید رو خواهید شنید و امیدوارم که بتونید با این برنامه هم همراه باشید. ساعت 17 مسجد عنوان برنامه است که هر سری یک موضوع راجب مساجد که بسیار مهم هستن در جایگاه فرهنگی کشور ما و این فرهنگ ایرانی اسلامی غنی ما انشالله با فعال کردن مساجد پربارتر بشه. مسجد طراز اسلامی هم موضوع برنامه هست. ساعت 17:05 بعد از ظهر و 17:30 هم بر آستان بندگی تقدیمتون خواهد شد و بر آستان بندگی ویژه برنامه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم هست. اذان مغرب در شهر کریمه اهل بیت ساعت 18:02 هست و غروب آفتاب هم ساعت 17:44، یعنی 17:44 دیگه نماز ظهر و عصر قضا خواهد شد. انشاءالله کسانی که به هر دلیل نتونستن نماز اول وقت رو بخونن تا 17:43 انشاءالله این فریضه واجب رو انجام بدن و ما رو هم دعا بکنن. سید رولای شجاعی تهیه کننده این نوبت از برنامه هاست که از ساعت 12 آغاز شده. مهدی سلیمی صدا بردار ما هست. سید عبدالله موسوی هماهنگی برنامه ها رو بر عهده دارن و من حمید سوری به اتفاق تا ساعت 17:30 در این نوبت از برنامه ها در خدمتون هستیم. ساعت 14:50 هست. بچه ها برنامه دیدگاه رو قراره تقدیم شنونده های خوب بکنیم. بله، دیدگاه رو بشنوید به مدت 38 دقیقه.
در طول تاریخ دیدگاه های مختلفی بوده.
این مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استکاک نداره.
به نظر من این نکته‌ای که فرمودن نکته درستی نیست.
دیدگاهی که به نظر میرسه در حوزه اندیشه دینی به مردم اعتماد بیشتری میکنه هرگز یه همچین اقتضائاتی رو قبول نداره.
دیدگاه. پوشش همایش‌های سیاسی در حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما همراهان عزیز رادیو معارف. به برنامه دیدگاه خوش آمدید. در برنامه این هفته به امید پروردگار دیدگاه اسلام درباره کاهش یا افزایش نسل را از همایش حوزه علمیه و جمعیت تقدیمتان می‌کنیم. این همایش در آستانه ی ماه محرم سال 1439 در مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام در قم برگزار شد. این بزرگواران در این همایش سخنرانی کردند. حضرت آیت الله سبحانی از مراجع تقلید، حجت الاسلام المسلمین اعرافی، رئیس حوزه‌های علمیه، حجت الاسلام روستا آزاد، معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و آقای دکتر محمودی مسئول پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیر سابق مؤسسه مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه. سخنان حجت الاسلام روستا آزاد، معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و دبیر همایش حوزه علمیه و جمعیت در برنامه دیدگاه رادیو معارف.
دوستان، نکته رو خیلی مختصر بنده عرض بکنم، فرصت نیست و از محضر عزیزان استفاده خواهیم کرد. نکته اول این که مأموریت این همایش عمدتاً عطف توجه به مخاطرات روند کنونی جمعیت هست و امیدوارم که انشالله حاصل این همایش هم عطف توجه جدیتر عزیزان، حوزویان، مبلغان محترم و نتیجتاً در واقع انعکاس این توجهات و این توجیهات به مخاطبان ارجمند حوزویان عزیز انشالله خواهد بود. در همین موضوع کارگروهی ذیل شورای محترم هماهنگی نهادهای حوزوی شکل گرفته با عنوان حوزه و جمعیت مدتی است با حضور نمایندگان مراکز مختلف حوزوی و تعدادی از کارشناسان جمعیت شکل گرفته، داره کار میکنه و همینجا هم بنده تقاضا میکنم، خواهش میکنم اگر عزیزی اندیشه‌ای داره، ایده‌ای داره، نکته‌ای داره و میتواند ما رو در این مسیر و در مسیر تدوین برنامه‌هایی برای حوزه، برنامه‌های کوتاه مدت، برنامه‌های بلند مدت ما رو بهره‌مند بکنه، دبیرخانه این کارگروه در معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم مستقر هست و انشالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. به نظر میرسه حسب تأکیدات رؤسای محترم مراکز حوزوی این موضوع موضوعی بر اهمیت، مقوله راهبردی و نیازمند مطالعات و تحقیقات و در واقع تصویب برنامه‌هایی است که انشالله در آینده ما شاهد تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در این حوزه باشیم. نکته دوم، جمع قابل توجهی از مهمانان ارجمند و عزیزانی که در سالن تشریف دارند، مبلغان عزیزی هستند که عازم اعزام به تبلیغ دهه اول محرم هستند. امیدواریم که انشالله خدای متعال پشتیبان همه مبلغان عزیز باشه. خواهش بنده این هست که انشالله در محتواهای تبلیغی که ارائه خواهند فرمود در کنار بحث تبیین سبک زندگی اهل بیت، سبک زندگی امام حسین علیه السلام، پاسخ به شبهات فراگیری که روز به روز در جامعه ما، در کانال‌های شبکه‌های اجتماعی، در شبکه‌های ماهواره‌ای رو به تزاید هست، پاسخ خواهند گفت و نکاتی که مربوط به سیره و سبک زندگی اهل بیت امام حسین علیه السلام، سبک زندگی عاشورایی خواهند داشت، حتما بخشی از نکات تبلیغی خودشون رو به مسئله جمعیت، به مقوله راهبردی جمعیت اختصاص خواهند داد و اگر توجیه مردم به این نکته که اگر روند کنونی جمعیت ادامه پیدا بکنه در آینده ما مخاطرات امنیتی، مخاطرات اقتصادی و مخاطرات اجتماعی خواهیم داشت، انشالله که این نکته را هم در محتواهای تبلیغی خودشون خواهند گنجود.
بررسی آراء اندیشمندان علوم سیاسی در همایش‌های علمی.
شخصی است به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخواد در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه، ایران هم باید تجزیه بشه.
تبیین مفاهیم فقه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان.
حضرت امام واژه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
دیدگاه.
رادیو معارف، برنامه
دیدگاه.
یاران معارف جو، مطالبی که در برنامه دیدگاه این هفته به اطلاع شما میرسانیم شهریور ماه 96 در همایش حوزه علمیه و جمعیت در مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام در قم بیان شد.